الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العظيم اللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در أدلة إصالة الصحة بود که یک مقداری صحبت شد در این باره و به بعضی آیات و روایات اینا که اونا صحبت ها شد. از کنم نظر شما استدلال دومی که شده بود برای حجیت اصالت صحه استدلال به اجماع بود، اجماع که شیخ در رسائل اشاره کردن الاجماع القولی و العملی. حالا فعلا بحث در اجماع قولی، حالا عملی که حالا عمل فقها ها و یا سیره متشرعه و حالا اونو بعد میاد. راجع به اجماع قولی، خب که آیا واقعا اجماعی هست، ادعای اجماعی شده واقعا به صورت مطلق و آیا این اجماع واقعا حجت یا حجت نیست، خب بحثایی در اینجا مطرح شده که اصل حجیت، که اصل اجماع هم تحققش مداری محل اشکال بود. یعنی حتی یعنی فقها ها ادعا کرده باشن اجماع را در همه صور به عنوان اصالت صحه، این خیلی ثابت نیست و دیگه خود تو مراجع لول فرمودین دیگه اختلافاتی که هست که بعضی متأخرین از مخالفن حرف حساب مدارک را از کنم که تعلوز کردیم. حرفی از محقق ثانی در جامع المقاصد هست که ایشونم از کنم شما علی حال در اینکه این اجماع در اینکه مطلقا اصالت صحه مورد اجماع باشد ایشونم خلاصه اشکال کردن که عنوان بالاخره به عنوان اصالت و صحه یک اصلی ما داشته باشیم مطلقا که مورد اتفاق فقها ها باشه، ای حال این محل اشکاله. لذا خود این مثلا تحقق اجماع محل اشکاله که آیا اجماعی به این صورت محقق شده باشه که به عنوان اصالت و صحه، که هر وقت ما شک کردیم در مثلا صحت شیعی یا بطلان یک حالا معامله یا غیرش استناد کنیم به فقها ها استناد بدیم این را که اینا قائل هستن به این که اصالت صحه حجت هست در تمام این موارد، این چیز روشنی نیست و در خود کلمات فقها ها هم علیه حال اشکال شده و این نمیتونیم نسبت بدیم، یعنی محاسه ثابت نیست. حالا بحث دومی که مطرحه که علا فرض این که اجماع ثابت باشه، لو تم اجماعون، گفتن این اجماع از متأخرینه، یعنی از علامه و من تأخر عنه. علیه حال ما در کلمات متقدمین یک چیزی داشته باشیم که مسئله عنوان شده باشه روشن نیست، عمدتاً از علامه و متأخرین. خب بله، حلافظ اجماعی هم ادعا شده باشه اجماع متأخرینه و آیا این مقدار کافی است که ما بگیم اجماع معتبر، اون اجماعی که کاشف از قول معصوم علیه السلام محقق شده؟ این معلوم نیست دیگه، چون در هر صورت چون وجه حجیت اجماع اینه که میخوام این اجماع را کاشف بدونیم از قول معصوم علیه السلام. خب به چه صورت کاشف میشه؟ یعنی اطمینان پیدا کنیم که معصوم علیه السلام این را فرمودن. خب این در مورد محقق میشه که در تمام طبقات یک مسئله مورد اتفاق بوده، این را ما کشف کنیم که بعد استظهار کنیم که خب معلوم میشه این بالاخره آخه با فرض این که فرض کنید روایت و آیه و حرف هم در کار نبوده، ولی ببینیم اینا همه اجماع دارن. معلوم میشه پس مسئله مسلم بوده بین اصحاب و این متخذ بوده از معصوم علیه السلام که اینجور اتفاق شده. اطمینان پیدا و چه حجیت اجماع اینه که انسان اطمینان پیدا کنه به این که فقه هایی که اینه فرمودن خب بدون حجت که صحبت نمی کنن. همه به یک قول همه قائل شدن به این مطلب، اطمینان پیدا بشه به این که پس معلوم میشه یک دلیل شرعی معتبری وجود داشته، حالا به دست ما نرسیده، مثلا روایاتی بوده یا امثال اینها که مسئله مسلم بوده بین اصحاب. این باید اطمینان پیدا بشه، چون خود اجماع فی حد ذاته که حجت نیست، بلکه به خاطر این است که اجماع بخواد کاشف باشه از رأی معصوم، و کاشف هم کشف اطمینانی، نه یک کشف حالا ظنیه، اینکه ظن که حجت نیست، که باید به حد اطمینان برسه. بنابراین از کجا ما میتونیم از اجماع متأخرین که حالا بینشون این مطلب ثابت تا حدی اطمینان پیدا کنیم به قول معصوم؟ این ایراد ثانی است که به این اجماع شده. خب ایراد سوم این است که حالا سلمنا که اجماع هست، و یعنی به این معنا سلمنا به این که نه اینو بپذیریم که اجماع فقها هست، ولی عمده اینه که اشکال دیگه این است که این اجماع اجماع مدرکیه یا به تعبیر محتمل المدرکیه است. گفتن اجماع وقتی حجته که ما نتونیم به مستند و اینها پی ببریم، به مستند حرف فقها ها، همه به یک صورت اجمالی گفتن بله این فرانشی واجبه، فرانشی مستحبه فلان، و هرچند میگردیم روایتی چیزی در این جهت پیدا نمی کنیم، از این میفهمیم که خب این که اینا همه اتفاق دارن معلوم میشه که بدون مدرک که صحبت نمی کنن، حتما یک مدرکی که همه او را حجت می دانستن قائم بوده، برون اساس آمدن اتفاق کردن. ولی اگر نه، همین آقایونی که اتفاق کردن بعد آمدن استدلال کردن، مثلا گفتن که بله خب اصل در فعل مسلم صحته، بعد استدلال کردن به بعضی روایاتی که قبل خوندیم، به بعضی آیات، امثال اینها، استدلالشون بود. خب وقتی ما در اون استدلالات خدشه بکنیم، برای ما ظهور نداشته باشه و این اجماع هم مستندش همین روایات و یا بعضی آیات و یه حرفا باشد، به چه دلیل این اجماع حجت باشه؟ ما خودمون باید با آیات نگاه کنیم، به روایات نگاه کنیم، ببینیم آیا استظهار میشه یا نمیشه. حالا اونا اینجوری استفاده کردن. این به تعبیری اجماع مدرکی هست، یعنی اجماع هایی که در این موارد هست از کنم که ولذا از این جهت حجیتش محل اشکاله. ولذا مثلا مجمعین حالا فقها ها در اینجا خب استناد کردن به آیاتی که قبل خوندیم، نمیدونم به قول للناس حسنا، نمیدونم روایاتی که مربوط به حسن ظن به مؤمنین که قبلا روایاتش خونده شد. این از کنم که اونا که حجت نبود دیگه، ظهور نداشت. البته شیخ انصاری یک مطلبی رو فرمودن در این باره، در همین بحث اجماع، عبارت اینه: فإنهم لا يختلفون في أن قول مدعي الصحة في الجملة مطابق للأصل. به عنوان شاهد بر این که خلاص فقها اتفاق دارند و اجماع دارند بر اساس صحه، گفتن در باب تنازع که اگر مثلا متعاملین نزاع کردن، اختلاف کردن، فرض کنین بایه مال را فروخته، از کنم که و مشتری خریده، بعد بایه ادعا میکند که این مال مردم بوده یا نمیدونم امثال اینها، یک چیزی که فساد این بیع خودش را میخواد از کنم که اثبات کنه، اینجور ادعایی میکنه. خب اون طرف هم منکره. خب اینجا مورد اختلاف نیست. شیخ فرموده لا یختلفونه، در این که مدعی صحت قولش مقدمه و قول او، چرا؟ چون قول او مطابق با اصله. کسی که ادعای صحت میکنه قولش مطابق با اصله و فقها اختلاف ندارن که قول او مقدم میشه. یعنی اون طرفی که داره ادعا میکنه که این مبی مثلا فاسد بوده یا چی بوده، یعنی این مبی شرط صحت بی درش وجود نداشتد امثال اینها، یا بیعی که ما کردیم مثلا اون وقت وزن این شی معلوم نبوده امثال اینها، قول او گفتن مخالف با اصله و لذا اون طرفی که ادعای صحت میکنه اون قولش موافق با اصله، قول او مقدم میشه. قول کسی که به خلاف صحت را ادعا میکنه اون که مدعی باید اقامه شاهد کنه و بیانه بیاره و الا قولش قبول نمیشه، طرف مقابل با یمین دیگه قولش اثبات میشد و امثال این هم بحثی که هست. این را شیخ به عنوان خلاصه شاهدی بر این که اجماع هست که لا یختلفون فی ان قول مدعی الصحه فی الجمله مطابق للاصل. خب آیا ما با این میتونیم ما از این یک مورد واحدی که شیخ به عنوان حالا شاهد فرمودن استکشاف کنیم که مثلا اصحاب صحه را اینا حجت میدونن به طور کلی و مطلق؟ با همین میشه دیگه اثبات بشه؟ خب یک محل اشکاله، بلکه یک اشکالی را مرحوم سید در ملاقات العروه، چون سید در ملاقات العروه شون خب بحث های استدلالی بیشون دارن دیگه، حالا ملاقات العروه نه خود العروه، بحث های اونجا مثلا که بحث ربا هست ندارن بحث دیگه، از جمله همین بحث قضا و بحث منازعات و امثال اینها را میشون مطرح کردن، فروعی را در اونجا دیگه استدلالی بحث کردن، یعنی کتاب استدلالی، کتاب فرعی، همچون فروع نیست. خب ایشون به این نکته اشاره کردن که این که فقها در اون مسئله گفتن مدعی صحت علی حال قولش مقدمه، این معلوم نیست از باب اثبات صحه باشه، بلکه از یک جهت دیگری هست احتمالاً، و این است که وقتی شخص میگه بعتو، مثلا میگه اینی بعتو هازا، در این که حرفی نیست، میگه من رو فروختم، بعد از اینکه میگه فروختم بعدن ادعا میکنه که این من فروختم ولی این بیع مجهول بوده، قراری بوده، نمیدونم اون جنس بلکم که وزن و کیلش معلوم نبوده و امثال اینا، بعدن میاد اینجور ادعایی رو میکنه. این که ادعاش پذیرفته نمیشه، این که نه از باب این باشد که چون قولش مخالف با اثبات صحیحه، بلکه این به صدا انکارون بعد الاقرار، یعنی وقتی گفت بعتو، خب بعتو یعنی فروختم دیگه، خود این بعتو یک ظهوری داره در این که بیع محقق شد و انشا محقق شد و بیع هم صحیحه، و بعد میاد میگه که این مبیع من، این که من فروختم مثلا مجهول بوده یا چی بوده. خب این از قبیل انکار بعد از اقراره، به انکار بعد از اقرار مسموع نیست. سید اینجور اشکال را کردن، این که فقها گفتن قول این شنیده نمیشه، نه از باقی که قولش مخالف با اثارت و سه هست، بلکه ایره میخواستن احتمالاً برگردونن به انکار بعد از اقرار. یعنی که تعبیری که دارن این که اولی که میگه به تو فروختم این را انشاء کرد، این خودش اقرار به بگه این را فروخت مثلا انشاء کرده، و بعدم میگه من این را فروختم اما این معامله معامله قراری بود، نمیدونم چی بود. خب همین که میگن فروختم، خب این اقرار به بیعه، فروختم دیگه. بعد میاد میگه نه این قراری بوده، خب یعنی پس نفروختم، یعنی بیع صحیح. اول که بیع تو مثلا این ظهور در این که بیع صحیح واقع شده، بعد که میاد میگه این مثلا کانم معیبن یا مجهولن فلان، این بر میگرده به انکار بعد از اقرار. این سید این احتمال را میدن. حالا این احتمال تا چه حد میشه بهش از قم که اعتماد کرد خیلی کار نداریم، ولی در صد مطلب مطلب ثابتی نیست که ما بخوام به فقها اسناد اجماع بدیم و یک اجماع خلاصه محکمی که دیگه بشه بهش استدلال کرد، که نیازی نداشته باشیم به آیه‌ای، به روایتی و امثال اینها. این حسابش اینه که محل اشکاله. در هر صورت اجماع قولی در اینجا تمام نیست. لذا مرحوم نراقی در عوائد داشون در عائده سوم عبارتی دارن که و عمل اجماع ایشان این بحث را مطرح کردن، این بحث اساد سه و اینا را، و عمل اجماع فهوبه به این امکن ادعاؤه دلیل قول و به ثبوتهی فی موارد جزئیه یعتل اشارت و الى بعضها ولکنهو الى سبیل الکلیه کما سرله به الفاضل فاضل که المولا محمد باقر الخراسانی فی الکفایه و غیره غیر ثابته. اینجا ایشون اشکال در اجماع کردیم. گفتم ما قبول داریم بله در بعضی موارد جزئی، بله در بحث نظام از ادعای صحت ادعای فلان، خب یک فتوایی از فقها هست، اما به نحو کلیت بخوام به فقها نسبت بدیم که اینا اساس صحه را به عنوان اصل کلی قبول دارن، این ثابت نیست. و بعد دنبالش آوردن که صحیح است که فقها در مواردی حکم به صحت کردن، اما اون ممکنه مستند باشه به ادله دیگری، نه اینکه مستند باشه به اساس صحه. اینجور مسئله را ایشون هرکم مطرح کردن، ولذا از این جهت خلاصه رو هم رفته. دلیل دومی که اقامه شده بود برای اعتبار اصالت و صحه به نحوی یک اصل کلی، این ثابت نمیشه. وجه سوم از ادله، از وجوهی که استدل به حال اصالت و صحه، از اجماع عملی است و سیره مسلمینه. این دقیق بفرمایید که تا حالا بحث در اجماع قبولی بود، یعنی فقها ها فرمودن این را و قائل شدن همشون. این وجه ناظر به حالا به تعبیری اجماع عملی، اجماع عملی هم که میگیم منظور نه حالا تنها عمل فقه هاست، بلکه منظور اینه که در بعضی عبارات اجماع عملی و سیره مسلمین، بعضی تعبیر کردن به سیره عقلا، به دنای عقلا. شیخ رحمت الله علیه از دنای عقلا تعبیر کردن به از اون حکم العقل، حالا عقل حکم که اگر این نباشه اختلال نظام و اگر قائل نشیم به اساس صحه امثال اینا. حالا یک بحث تحقیقی در اینجا هست که برخواه مفیده، در بعضی جاهای هم مثلا محل ابتلا هست، و اینه که آیا فرق بین سیره مسلمین و بنای عقلا چی هست؟ و آیا ما در یک مورد می توانیم هم تمسک کنیم به سیره مسلمین و هم به بنای عقلا؟ یعنی اینا قابل جمعه؟ یعنی چی مثلا؟ سیره مسلمین ها نه و بنای عقلا. خب این استدلال به سیره و بنای عقلا در بعضی کلمات هست، شاید در مکاتب شیخ و غیرش در جاهای دیگه، گاهی اینا با هم دیگه در کنار هم، یعنی هم به سیره مسلمین تمسک بکنن هم به بنای عقلا. یک اشکالی را حتی آقای سیستانی عبدالله مطرح کردن که از سابق دیگه از اشکالات معروف ایشونه، و اونه که یک تحقیق ایشون دارن که اینا اصلا دو وادیه، دو مطلبه، اصلا قابل جمع نیستن با هم. حالا اینجا باید مورد تأمل باشه. سیره مسلمین با بنا عقلا اختلاف داره، مختلفه، هم در کاشف، هم در منکشف یا منکشف، و هم در شرایط کشف. این دوتا یختلفون فی الکاشف و المنکشف و شرایط الکشف. در کاشف با هم اختلاف دارن. سیره مسلمین خب عبارت است از سیره مسلمان ها، نه عقلای عالم. یعنی خودتون میگین سیره مسلمین، میگید بله سیره مسلم خودش کاشف از حکم شرعیه، اگر در موردی واقعا همه مسلمین در یک مطلبی سیره داشتند و ثابت شد، از قبل شما که با سایر ندل و نحل اختلاف دارند دیگه. مثلا مسلمان ها همه نماز میخونن، مثلا همشون مبنا بر اینه، اهل نمازن، نمازهای خاصی، نماز ظهر، عصر، روزه میگیرن، یا کارهایی که اختصاص داره به شریعت اسلام و به عنوان بنای عقلا مطرح نیست سیره مسلمین. خب پس کاشف در سیره مسلمین جماعتون خاصتون و حجت هم هست اگر این اثبات بشه واقعا این سیره، چون اینا جمعیتی که تابع یک به اصطلاح شریعت خاصی هستن، تابع یک مشرع خاصی هستن، و این را به عنوان یک اصل اسلامی اظهار میکنن و عمل میکنن. خب اگر واقعا سیره مستمره تا زمان شارع ثابت بشه، مسلم این کاشف میشه از حکم شرعی. یعنی کاشف در اینجا عبارت از یک جماعت ممتازی است، جماعتی که با سایر عقلا اختلاف دارند. یعنی چه؟ یعنی سایر عقلا اینا رو قائل نیستن این شریعت را، مثلا معتقد نیستن، ولی این جماعت معتقدن که اینا اتباع کردن یک مقنن خاصی را. بعد اینجا خب همینجا چون میبینیم اینا با دیگر فقها، با دیگر از عقلا اختلاف دارن، یک روش خاصی دارن، از همین اختلافشون و امتیازشون کشف میکنیم که پس معلوم میشه شریعت اینا اینه میگه، و چون اینا متشرع به این شریعت هستن این حرف رو میزنن و ممتاز میشن از سایر و عقلا. در اینجا ممتاز میشن یعنی مختلف میشن، اختلاف دارن. در بنا پس در سیره مسلمین کاشف عبارت از چی؟ از سیره خاصی. ولی در بنای عقلا کاشف جمیع عقلا هستن دون بعضی. حالا مثلا فرض کنین مثلا قول فرض حجیت خبر ثقه مثلا سیر، یا فرض فرمایید که حالا استصحاب، حالا اگر استصحاب رو مسند بدیم به سیره، این خوب استناد میکنن به اینکه که بنا عقلا این که اگر یقین داشتن به شیء و شک کردن به اون شکشون اعتماد نمیکنن و همون سالات سابق میگیرن، یا به خبر ثقه اعتماد میکنن و امثال اینها. یعنی که میشه بنا عقلا، بنا عقلا کاشف جمع خاصی نیستن، کل عقلا هستن. خب طبیعتاً مسلمین هم جز این عقلا هستن، لذا تمسک میکنن بسیار در سیره عقلا، در جاهای خاصی بهش استدلال میشه، ولی در سیره مسلمین نه. مسلم کاشف که عبارت است از جمع خاصی که به عنوان مسلم مطرح میشن. خب پس به این حساب سیره عقلا و بنا عقلا به لحاظ کاشف مختلف شده. اونجا کاشف کل عقلا هست، اینجا کاشف جمعیتون خاصتون ممتازه، این به لحاظ کاشف. اما به لحاظ منکشف، اونچه که کشف میشه در سیره مسلمین، منکشف عبارت از یک حکم تأسیسی تعبدی، حکمی که مشرع تأسیس کرده، ولذا با سایر فقرا، مثلا که فقها با سایر عقلا اختلاف پیدا میکنن. در سیره مسلمین منکشف عبارت است از یک حکم تأسیسی، یعنی حکمی که شارع آمده اون را تأسیس کرده، یکی نبوده که بین عقلا اون از گم که مورد اتفاق باشه. پس منکشف در اینجا حکم تأسیسیه، یعنی حکمی است که شارع او را تأسیس کرده. و ولی در بنا عقلا منکشف یک حکم چیه؟ حکم امضائیه. یعنی در بنا عقلا اگر بنا عقلا ثابت بشه و ببینیم مسلمین هم جزء همین عقلا همین سیره را عمل میکنن، از این کشف میکنیم که پس معلوم میشه این حکم را شارع امضا کرده، این بنا عقلا را امضا کرده. اگر قبول نمیداشت قاعدتاً باید اظهار مخالفت میکرد. اگر مثلا خبر ثقه‌ای که همه عقلا مثلا بهش اعتماد میکنن در امورشون، که اگر شارع مخالف بود، خب باید اظهار کنه تا اون مسلمین دیگه به اشتباه واقع نشن، القاعده باید اینجوری باشه. بنابراین از سکوت شارع ما میفهمیم که شارع امضا کرد. پس منکشف در سیره عقلا حکمون امضائی، ولی منکشف در سیره مسلمین چی؟ حکمون تأسیسی، حکم تعبدی تأسیسی است. این فرق این دوتا در ناحیه منکشف. رضا میخوام بگیم اینا در یک جا دیگه خیلی با هم معنا پیدا نمیکنه. در یک مورد ما هم سیره عقلا رو هم بنا عقلا رو بیان مطرح کنیم که در اینجا هم بنا عقلا هست هم سیره مسلمین هست. یعنی سیره مسلمین هم خودش دیگه استقلالی نداره، اون جزء همون عقلا هستن که بنا عقلا یکی دیگه حجته. اون تو از باب این که شارع امضا کرده و مخالفت نکرده میگیم حجت. این به لحاظ چی؟ به لحاظ منکشف اینا مختلف شدن. منکشف در بنا عقلا حکم امضائی، ولی در به اصطلاح سیره مسلمین حکم تأسیسی. جهت سومی که باید بین اینها فرقه، در بنا عقلا را ما میتونیم کاشف قرار بدیم از حکم شرعی در اون جایی که مقرون باشد به امضاء مشرع، ولو اینکه امضاء مشرع را ما از عدم رد استفاده کنیم، ولی در هر صورت بنا عقلا در وقتی کاشف از حکم شرعی است که شارع امضا کرده باشه او را. حالا امضا را گاهی ما به تصریحاتی که شارع داره، مثل در باب مثلا خبر صدا و امثال اینها، و گاهی نه که امضاء شارع را از سکوتش ما میفهمیم. یک که اولا همه این روش را داشتن، مسلمین هم همین روش را داشتن چون از اغلا هستن، و شارع هم هیچی نگفته. از همین عدم رد ما کشف میکنیم امضا را. منظور اینه که در بنا اغلا ما احتیاج به امضا داریم، ولی در سیره مسلمین اصلا امضا معنا نداره. یعنی اصلا سیره مسلمین، خود پیدایش این سیره مسلمین، این کاشف از این است که از شما علم که متخذ از اسلامه، متخذ از مشرعه، از شارعه. دیگه سیره مسلمین امضا نمیخواد، بلکه خود همین پیدایش سیره علامت این است که خود پیدایش این سیره در بین مسلمان ها به خصوص، وقتی ببینیم مسلمین همه دارن نماز میخونن، از این میفهمیم که معلوم میشه این شارع حکم کرده به نماز. یعنی چه؟ همچنان تمام مقیده. فهمیدین؟ دیگه احتیاج نداریم به امضا، بلکه خود سیره، پیدایش سیره دلیل بر تأسیسه. یعنی همین که عدم بدون شما مسلمین مجتمع هستند در این، ما از خود این کشف میکنیم که این از کم که متخذ از اون شارع فرموده، بلای معنی نداره اینجور تقید. بنابراین پس فرق سوم، پس هم در کاشف اینا مختلفن، هم در منکشف و هم در شرایط کشف. یعنی در باب سیره اغلا مشروط است به امضا، ولی در سیره مسلمین معنی نداره بگیم مشروط است به امضا. اصلا یا امضا معنی نداره، بلکه خود پیدایش او دلیل است در اینکه از شارع اخذ شده. باید بگیم نه، سیره مسلمین را باید شارع امضا کنه. یعنی چی؟ خود پیدایش این سیره شاهده بر این است که شارع را فرموده. ولذا حالا خودش دیگه این خودی جمع‌بندی تقریبا من جای دیگه ندیدم. در فرمات آقای سیستانی که بین سیره اولا و سیره متشرعه، هم به لحاظ کاشف و هم به لحاظ منکشف و هم به لحاظ شرایط کشف، که اونجا شرط کشف در یک جا امضای، اما اینجا اصلا شرط کشف معنا نداره، بلکه خود پیدایشش که علامت این است که از شارعه. از همزور شما این دیگه تقویناً جای دیگه می نهیدم جور تحقیقی را. بنابراین در مصباح الاصول یک چیزی فرمودن که حالا تعبیری دارن در مصباح الاصول که تمسک کردن به سیره و عدم و رد، بین این دوتا جمع کردن، گفتن سیره بر این است و رد نشده. سیره ما چون سیره متشرعه، سیره هم سیره و هم عدم و ردیه. گفتن شاید این اصلا یک مسامحه باشه از مقرر، مثلا حالا ایشون گفتن احترام کردن تمسک به سیره و عدم رد. دیگه اگه مراد از سیره هم سیره متدینین و امثال اینها، اگر که اگر مقصود از سیره سیره اغلا باشه خوبه. یعنی سیره اغلا بر این است که مبناشون بر صحته و از این سیره رد نشده. اما اگر مراد از سیره سیره متشرعه باشه، این دیگه معنی نداره که سیره و عدم رد. یعنی چه؟ مثلا خود سیره دیگه دلیل بر این است که از شارع دیگه، رد معنی نداره اینجا عدم رد. ولی ها میکن در تغییراتشون هم در مثال و هم در مبانی، البته گفتن لعله مسامحت من المقرر مثلا، که خلاصه مقصود اینه که استدلال به سیره و بنا اغلا با هم دیگه خیلی معنایی نداره، که انسب اینه که استدلال کنیم به بنا اغلا از کمشه بعد باید ببینیم که آیا حالا واقعا در این دقت کنیم که آیا دنا و قضا بر صحت هست یا نیست. خیلی خوب، اگر اینجور بوده، اگر حالا عبارت مصباح را اگر هست رو بخونید خوب. خب بخونین عبارت رو. اگر جور باشه خب بله مهم نیست، اگر سیره ما سیره اغلا باشه عدم رب خوب.
بله مورد یا مسیره
علا عدم تحقیق الاثار نه فاذا با از ذکر دار امر مال اعتراف بکنه دارم و شک فی انه وکیل ان امر الاملاق هر یک دمون اغلا علی الشراء به ازای ثمن لم
منظورش مسیره. اما شاید اون اول بعد از سیره
متشرع
بازی که دیگه میگن حرف میزنن میگن لم یبدع در سیره متشرع میارن در سیره چیزا میارن.
خب وقت در
سیره متشرع
بعد همین
آوردن بله بله معلومه وایس میگه
خب دیاله همین. خب بس باید یه مداری خلاف ظاهر مرتکب میشین دیگه. وقتی میگن سیره مؤمنین یعنی سیره متشرعه دیگه، لذا در یه نوع مسامحه هست دیگه علیه ها باید بوده عبارت تغییر داده بشین. در آخر مرادتون سیره و بنا اغلا یا سیره مؤمن؟ اگر همه اغلا هستن که سیره مؤمنین یعنی شد اغلا دیگه هم به مؤمن تمثل رضای مداری عبارات بالاخره باید جا به جا بشه تصحیح بشه مهم نیست. الرابع مصباح
بله
الرابع دعو سیرة القطعیه من جمیع المسلمین المتدینین علا ترتیب آثار صحه علا اعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الایقاعات و لذا لا یقدم احد على تزویج امرأة لاحتمال کون العقد الواقع بینها و بین زوجها باطلا و هذه السیره متصلتون به زمان المعصوم علیه السلام و لم یرد عنها. اینجا همین اونجا دیگه همین سیره را همین سیره را با لم یرده دیگه مثل همینه خب خوبه بله اشکال اینجایی که اگر سیره متصل به دهان معصوم هستی اصلا لم یرده نه اصلا که موضوع نداره، همین که سیره متصل به دهان معصومه تمام میشه دیگه، یعنی که لم یرده نه اگر رد اگر اصلا اگر شارع امضا نمی‌کرد که اصلا سیره محقق نمی‌شد. همین که سیره هست شما بگین ادعای سیره برده جمع بین سیره و بعدم به عنوان عدم و رد و شرط و قرار دادن این مدار در آخر مسامحه هست علایه ها منطقه. خب آقای خوبی فهمیدن که این دلیل وافیه. خیلی خب حالا اون بحث دیگری است که ببینیم. بنابراین پس اون چه که میشه ادعا کرد سیره مسلمین و متدینین حالا باید دقت کنیم در اینکه واقعا سیره اغلا چون اثبات سیره اغلا که انصاف اینه که مشکله، یعنی آمده کسی ادعا کرد این سیره بیاد یعنی سیره اغلا به طور عام بیان بگیم اون چی که از سیره مسلمین که الان بعد انشاءالله صحبت میشه. صلی الله علی محمد و آله. ببخشید خیلی خوب ما فهمت شما را قبول کردیم یعنی در حدی نه دیگه عبارت هاور نمیشون دیگه در بس انتاز صحیحشون را بردن
منافات نداره با این کلام.
بله.
فرمود شما خود
حال این علی حال عبارت الله و لاغل اینجاش مسامحه یا لو این شما بفرمایید سردش من کنید اگر واقعا ثابت بشه که مسلمین متدینین اینجور کار میکنن تمام بشه مثلا اثبات بشه به عنوان یه اصل دیگه فرض کنید هیچ کسی مثلا خبر نداشته باشین اما همه میونیم کار انجام میدن تمام طوائف مسلمین شیعه سنی و غیرش همه این کار انجام میدن خودش علامت تقریری هستن بدون تقریر یعنی چه؟ یعنی خودش کاشف از اینه که این جمعیت به طرح که اتصال داشته باشه دیگه با همین شرط فی جمیع الاعصار و الامصار اگر اینجور سیره به عنوان مسلم و اسلام هست خب انسان مطمئن میشه که متخذ از شارع دیگه دیگه توی بحث نداره دیگه باید اثبات بشه خیلی صلی الله علی محمد و آله.